بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه دوم از بحث قاعده لازرر رو در خدمتتون هستیم. چهارمین بحثی که در اینجا مطرح میکنن به عنوان اینه که آیا جمعی که صورت گرفته در روایت شفعه و در روایت منع از فضل ما، جمع در روایت یا جمع در مروی است؟ دو احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که جمله دوم از جمله اول مستقل باشه، جدا از پیامبر صادر شده، در یک مجلس نبوده. ولی عقبت ابن خالد که راوی حدیثه، این دو روایت رو در کنار هم نقل کرده. این میشه جمع بین روایتین، دو روایت در مقام نقل با هم جمع شدن. احتمال دوم اینه که جمله دوم رو پیامبر یا امام به عنوان مکمل و مبین جمله اول و در ادامه او بیان کردن. اینجا میشه جمع بین دو مروی. خب دلیل این بحث که اصلا مطرحش کردیم در اینجا اینه که یکی از احتمالات در مراد از قاعده لازرر این بود که لازرر داره نهی تحریمی می کند از اضرار به غیر، که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی از سردمداران این نظریه است. منتها چیزی که مانع این نظریه میشه اینه که چگونه این جمله در ذیل حدیث شفعه و حدیث منع از فضل آب آمده. شفعه یک حکم وضعی است، معنا نداره که تعلیل به یک حکم تکلیفی بشه. حق شفعه یک حکم وضعیه برای شریک. چرا؟ چون اضرار حرام است، معنا نداره این. اما اگر مراد از لازرر نفی هر حکمی باشد که ثبوتش مستلزم ضرر است، خب اینجا میگیم که لزوم بیع شریک برای شریک دوم ضرری است و در اسلام این حکم ضرری برداشته شده است. یعنی کاملا بین لازرر و اون حکم شفعه ارتباط برقراره. در مورد منع از فضل ما هم همین مشکل وجود داره. منع از فضل آب خب حرام که نیست، من چاهم آب داره، اضافه هم هستش، ولی به شما نمیدم، ملکمه، نمیخوام بدم، مکروهه. معنا نداره که تعلیل بشه به این که ضرر زدن به دیگران حرام است. بله معنا داره تعلیل بشه به این که این حکم ضرری است. این که منع کردن از اضافه آب برای شما جایز باشه، دیگری نتونه بیاد استفاده بکنه، این حکم ضرری است. خب این حکم مرتفع میشه. پس اگر بخوایم به اون صورتی که شیخ الشریعه معنا کرده لازرر رو معنا کنیم، این دوتا حدیث ارتباط بین صدر و ذیلشون با مشکل مواجه میشه. اما در قضیه سموره نه، اونجا ما مشکلی نداریم. پیامبر تجویز کردن که درخت سموره از ریشه در بیاد. چرا؟ چون سموره بدون اجازه وارد خونه رجل انصاری میشد و اضرار به رجل انصاری حرام است. اونجا با همین معنایی که شیخ الشریعه ذکر کرده، با باز اون حکمی که پیامبر دادن تناسب کاملا برقرار میشه. مرحوم شیخ الشریعه برای حل این مشکل توی اون دوتا حدیث بیان بسیار مفصلی داره که کتاب ایشون به خاطر همین بیانش قابل توجه قرار گرفته. ایشون میفرماید که لا ضرر یکی از قضاوت‌های مستقل پیغمبره که عقبت ابن خالد اون رو در کنار قضاوت پیامبر در مورد شفع گذاشته و برای ما نقل کرده، یعنی جمع بین دو روایت کرده. دلیل این حرف چیه؟ ایشون گفته که جناب احمد ابن حنبل در مسندش از عبادت ابن صامت تعدادی از قضایای مستقل پیامبر رو نقل کرده، یکی همین قضیه شفع است ولی این ذیل لا ضرر درش نیست. قضیه منع از فضل ماء رو نقل کرده، این ذیل درش نیست. این قضیه لا ضرر رو هم به صورت مستقل نقل کرده. در روایت شیعه باز نگاه میکنیم میبینیم که عقبت ابن خالد بسیاری از همین قضاوت هایی که عبادت ابن صامت نقل کرده رو برای شیعه نقل کرده، ولی علمای ما در یک روایت اینا رو جمع نکردن با هم بیارن، هر کدام رو به تناسب ابواب مختلف توی باب خودش قرار دادن. اون وقت وقتی ما میان نقل عقبت ابن خالد و عبادت ابن صامت مقایسه میکنیم میبینیم که خیلی میانشون تشابه برقراره. مطمئن میشیم که لا ضرر که در ذیل روایت عقبت ابن خالد در روایت شفع آمده یک قضاوت مستقله. اون لا ضرری که در ذیل روایت من از فضل ما اومده یک قضاوت مستقله، ایشان آمده جمع بین دو روایت کرده. ممکنه شما بگید که ما احتمال میدیم اون جایی که پیغمبر قضاوت به شفع کردند با این تعلیل به لا ضرر همراه بوده، ولی عبادت ابن صامت اینا رو از هم جدا کرده و هر کدام رو به صورت یک قضاوت مستقل نقل کرده برای ما. میگیم که این احتمال بسیار بعیدی است. شما اگه تتبع بکنید در روایات عبادت ابن صامت، ثابت بودن او، متقن بودن نقل‌های او ثابت میشه. ایشون گفته شده از اجلاء شیعه است. مرحوم کشی از فضل ابن شازان نقل میکنه که ایشون از اولین کسانی است که بعد از قضایای رحلت پیغمبر به سمت امیرالمؤمنین آمد، مثل حذیفه، مثل خزیمه ابن ثابت، مثل ابن تیهان، از کسانیه که در عقبه اولا، در عقبه ثانیه با پیغمبر بیعت کرده، در جنگهای مختلف بدر، احد، خندق اینا همراه پیغمبر بوده. نمیتونیم بگیم که این چنین آدمی یک قضیه رو کامل نقل نکرده باشه. بعد از نقل اجمالی از کلام مرحوم شیخ الشریعه، مصنف میفرمایند که ما نمیخوایم در کلام ایشون به صورت مفصل مناقشه بکنیم، اون سطوح بالاتری رو میطلبه. فعلا به صورت مختصر میگیم که فرمایش شما در صورتی تمامه که جمله لا ضرر و لا ضرار فقط یک بار از پیغمبر صادر شده باشه. اما اگه فرض کنیم این جمله حداقل دو مرتبه، شاید هم بیشتر، از پیغمبر صادر شده، یه بار به صورت قضاوت مستقل، یک بار هم به عنوان تعلیل حکم شفعه، تعلیل حکم منع از فضل ما، خب دیگه کلام شما تمام نیست. احتمال تعدد صدور این جمله ما میبینیم وجود داره. شما ممکنه بگید که کسی که میان نقل عبادت ابن صامت و عقبت ابن خالد مقایسه بکنه تشابه این دو نقل رو ببینه مطمئن میشه که هر دو نفر در صدد نقل یک مطلبه. عباده از اجلاء اصحابه. احتمال این که بگیم پیامبر مطلبی رو فرموده بودن و او به خاطر مصلحتی اون رو حذف کرده نیست. خب پس لازرر یه بار از پیامبر صادر شده، ما نمیدونیم اون یک بار همراه بوده با این قضیه شفعه و فضل ما یا نبوده. ظاهرنم نبوده. این مقدار بیان رو نمیتوان با احتمال تعدد قضاوت نفی کرد. ما مطمئنیم که عقبت ابن خالد در نقلش ناظر به همون نقلی است که عبادت ابن خالد داره نقل میکنه. وقتی که ما مطمئنیم، حالا این که او به خاطر مصلحتی حذف کرده بله وجود نداره، ولی به هر حال او داره همونو نقل میکنه. در جواب ما به مرحوم شیخ الشریعه میگیم که جناب شیخ الشریعه، اگر لازرر یه قضاوت مستقله، چطور در وسط یک نقل ذکر شده؟ جمع بین دو روایت به اینه که خب اول روایت اول نقل میشه، بعد میگه قال، روایت دوم نقل میکنه. اما اینجا جمله اول جمله آخر در مورد شفعه است، وسط این دو تا جمله یک قضاوت مستقل بیاد نقل بشه. توجیهی که ما برای نقل عباده داریم اینه که عباده دو مرتبه عبارت لازرر رو از پیامبر حداقل شنیده، یه بار به صورت مستقل، یه بار به عنوان تعلیل اون قضاوت شفعه. و چون به صورت مستقل این رو از پیامبر نقل کرده بوده، گمان کرده که اگر اینجا نقل نکنه ضرری به معنا نمیزنه، تعلیل حکم رو نقل نکرده، لذا اینجا نقل نکرده. همه این حرفا بر فرضیه که ما عبادت ابن صامت رو ثقه بدانیم، و برفرض اون رو ثقه بدانیم بقیه افراد سند ثقه نیستند، لذا سند روایت عباده صحیح نیست. ما نمیتوانیم به واسطه یک نقلی که ضعیف و سند است اون نقل دیگر رو که دارای یک جمله است از حجیت بندازیم، بگیم این قرینه می شود که اون نقل صحیح نبوده، اون رو پیغمبر نفرمودند. این تا اینجا. نکات دیگری در اینجا وجود داره که مصنف نقل می کنن. مرحوم میرزای نائینی جدای از مرحوم شیخ الشریعه برای اثبات این که لازرر یک قضاوت مستقل بوده شواهدی رو آورده که برخی از این شواهد رو مرحوم آقای خویی هم پذیرفتن، و اینجا ما دو موردش رو برای شما نقل و نقد میکنیم. اول این که قاعده لازرر ربطی به شفعه نداره. لا ضرر، هر حکمی که ضرری از آن به وجود بیاد رو نفی میکنه. ضرری که در فروش سهم یک شریک به شخص ثالثه یا از خود بیع شریک نشأت میگیره یا از لزوم این بیع شریک نشأت میگیره. خب اگر این ضرر از خود بیع شریک نشأت بگیره، لا ضرر باید بگیم بیع باطله، نه ای که بگیم این بیع صحیح هست بعد بگیم آقای شریک تو میتوانی بیای پول رو بدی بگیری برای خودت باشه. اگر این ضرر از ناحیه لزوم بیع نشأت گرفته باشه، خب باید لزوم بیع برداشته بشه. شریک اول بیاد معامله رو فسخ بکنه، نه اینکه اون شریک دیگر بیاد پول رو بده و کل جنس رو برداره برای خودش. بله، اگه گفتیم لا ضرر دلالت بر لزوم جبران ضرر بر متضرر میکنه و این جبران تنها با حق شفعه محقق میشه، خب درسته، ولی این حرفو نمیزنیم. ما میگیم لا ضرر نفی میکنه هر حکم ضرری رو، نه این که اثبات بکنه حکمی رو که با اون حکم جبران بشود ضرر مکلف. این تقریب فرمایش مرحوم ناینی. در اینجا مصنف چند تا جواب به این تقریب و به این شاهد میدن. جواب اول، اگر ما نتونیم حق شفعه رو از لا ضرر استفاده بکنیم، این به این معنا نیست که ربطی میان این دو تا قضیه نیست. ما نمیفهمیم. نباید بگیم که اینجا ارتباطی نیست، منکر بشیم. شما دارید اشکال به امام وارد میکنید. ثانیه، ممکنه بگیم همین روایت دلیل بر اینه که معنای لا ضرر بیشتر از اون چیزیست که ما تا حالا می فهمیدیم. لا ضرر می تواند اثبات بکند قانونی رو که جبران ضرر مکلفین بکنه، به قرینه همین روایت، نه اینکه فقط نفی بکنه. ثالثا، اتفاقا ما میگیم حق شفعه رو از همین قاعده لا ضرر میتونیم استفاده بکنیم. به چه صورت؟ بگیم که وقتی میخواد یه شریکی سهم خودش رو بفروشه، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فطری، به لحاظ عقلایی، خب شریکش سزاوارتره که سهم رو بخره، البته در صورتی که پولش حاضر باشه مثل بقیه. چون غرض این بایه اینه که پول به دست بیاره، خب شریکم پولش رو بهش میده. فروختن این سهم به یک نفر سوم و شریک کردن اون نفر سوم با این شریک قبلی دیگه وجهی نداره. این یک حق شریکه. اگه شارع این حق اجتماعی، فطری، عقلایی رو امضا نکنه، در واقع حق شریک رو سلب کرده. لا ضرر که اختصاص فقط به ضرر مالی و جسمی نداره، ضرر حقی رو هم شامل میشه، اونم نفی میکنه. بله، یک سری حقوقهای اجتماعی رو ما نمیخوایم بگیم لا ضرر اونا رو هم امضا کرده که دخترمو و پسرمو مثلا باید ازدواج بکنن. نه، اونجا که از عدم امضا اشاره ضرری لازم نمیاد. حالا او دخترمو میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، پسرمو میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، برفرض خودشون نخواسته باشن، خب میرن هر کدوم زندگیشونو میکنن، متضرر نمیشن. ولی در اینجا ضرری لازم میاد. پس این ضرر از ناحیه خود بی نیست، از ناحیه لزوم بی نیست، از ناحیه عدم اعمال حق شریک که لا ضرر برش داشته. این تا اینجا. اما نکته دوم که خواستن بگن لا ضرر مستقله. نکته دوم رفته روی حدیث منع از فضل آب، که این منع مکروهه، نمیتونه اضرار محرم دلیل یک عمل مکروه باشه. در اینجا مصنف میگه باید بحث بکنیم که این مالک چاه، که حالا توی زمین خودش یا یک توی زمین مباح چاه کنده و الان مالک آب اون چاه شده، میتونه بیشتر از مصرف خودش و چارپایانش و نیازش بقیه رو منع بکنه یا نه نمیتونه؟ خب ملکیت این آقا نسبت به آب چاه رو باید بررسی بکنیم که از چه راهی اثبات شده. آیا با قاعده من حاز ملک اثبات شده، با سیره عقلایی اثبات شده، یا با اجماع؟ اما قاعده من حاز ملک، هر کسی که چیزی رو حیازت بکنه، جمع آوری بکنه، مباح باشه، مالک میشه. کسی بره تو بیابون خار جمع بکنه، مالکشه، ملک خودشه، کسی نمیتونه بگیره بگه اینا خار بیابون مباح بوده. بله، تا وقتی تو بیابون بود مباح بود، اما وقتی من حیازت کردم و جمع آوری کردم میشه ملک من. یه قاعده است، یه قاعده فقهی است. مصنف میفرماید که این قاعده فقهی ما هیچ لفظی نداریم، هیچ دلیل روایی چیزی نداریم تا بتونیم به اطلاق لفظش تمسک بکنیم. این قاعده است که مستندش سیره عقلاست، درسته، ولی مستندش سیره عقلاست. باید سیره عقلا رو بررسی بکنیم ببینیم تا کجاست، که سیره عقلا دومین دلیله. خب سیره عقلا ما نگاه که میکنیم میبینیم سیره عقلا قدر متیقن از ملکیت در حدی است که نیاز داره به او. یک کسی هیچ نیاز نداره، بره همین جور حیازت بکنه. روشن نیست اصلا سیره عقلا در اینجا باشه نسبت به ملکیت او. با یک دستگاه‌های عظیمی خارج از مقدار نیازش بره همینطور از مباحات مراتع جمع‌آوری بکنه برای خودش که این مالش اضافه بشه. سیره عقلا در اینجا ها معلوم نیست ثابت باشه. حالا برفرض ثابت باشه، باید سیره امضا بشه، معلوم نیست اصلا این امضا شده باشه. شاید خود همین روایت منع از فضل ما راده این سیره باشه، برفرض سیره باشه. شما ممکنه بگید سند این روایت ضعیفه، نمیتونه راده باشه. ما میگیم که در ردع از سیره لازم نیست سند معتبر باشه، ولو به سند ضعیف. شما با سند ضعیف احتمال میدی که شارع ردع کرده باشه؟ میگیم بله. میگن همین که احتمال دادی شارع ردع کرده، پس مطمئن نمیشی شارع امضا کرده، و سیره عقلایی در صورتی حجته که شما احراز کنی امضا شارع رو. ما از عدم رد احراز امضا می کردیم، اینجا دیگه احراز امضا نمیتونیم بکنیم. اما اجماع، خب اجماع باید ببینیم که مخالفی داره یا نداره. اینجا یک اجماعی ادعا شده، ولی میبینیم مثل شیخ و طائفه، مرحوم شیخ طوسی تصریح کرده در اینجا که حق منع از اضافه آب ندارم. وقتی مرحوم شیخ طائفه مخالف هست، اصلا اینجا اجماعی شکل نمیگیره. پس با توجه به این که ما سه تا دلیلی که در اینجا مطرح بود اینو رد کردیم، پس وجهی برای اون نکته دوم هم که مطرح کردن باقی نمیمونه. خب این جلسه فقط به همین قسمت اختصاص یافت و نتیجه گرفتیم که در اینجا جمع بین دوتا روایت نشده و ما دلیلی بر جمع بین دوتا روایت نداریم. جمع از ناحیه مروی است. انشاءالله ادامه بحث لازرر رو در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.